هریت روزها با بن تنها بود. سعی کرد مثل باقی بچه ها وقت صرف او کند. با قطعه های اسباب بازی خانه سازی و دیگر اسباب بازی ها که همه جا ریخته بود روی کف زمین نشست. عکس های رنگی نشانش داد. چند ترانه کوتاه برایش خواند. اما به نظر نمی رسید بن بتواند با اسباب بازی ها یا قطعات خانه سازی ارتباطی بگیرد. در میان این قطعات خوش رنگ می نشست و یکی را روی دیگری می گذاشت و به هریت نگاه می کرد تا ببیند همین کار را باید بکند. به عکس هایی که به امیداد خیره می شد و می کوشید از رازشان سر در آورد. هرگز روی زانوی هریت نمی نشست بلکه کنارش چون باطمه می زد و وقتی می گفت این یک پرنده است بن. ببین درست مثل اون پرنده روی اون درخت و اینم گله. بن زل می زد و رو می گرداند. پیدا بود می فهمد چطور این قطعه با آن یکی جور می شود یا چطور از آن می شود توده‌ای ساخت، بلکه نمی دانست معمای این کارها چیست. به همین نحو بود قضیه گل یا پرنده. شاید ذهنش از این جور بازی خیلی جلوتر بود. گاهی هریت همین فکر را می کرد. واکنشش در برابر این عکس‌های کودکانه این بود که رفت توی باغ، کمین توکایی را روی چمن کشید، خم شد و کوتاه و سری دوید و چیزی نمانده بود که توکا را بگیرد. چند گل پامچال را از ساق کند، گل در دست هوشیارانه ایستاد و به آنها خیره شد. بعد آنها را در مشت‌های کوچک قوی خود له کرد و روی زمین انداخت. سر برگرداند و دید هریت نگاهش می کند. به نظرش رسید که هریت می خواهد او کاری انجام دهد. اما چی؟ به گلهای بهاری زل زد، به طرقه ای روی شاخه درختی نگاه کرد و آهسته برگشت توی خانه. یک روز زبان وا کرد. ناگهانی. مامان. بابا. یا اسم خودش را نگفت. بلکه گفت من کیک می خوام. اولش هریت حتی متوجه نشد که او به حرف آمده است. بعد فهمید و به همه گفت. بن حرف میزنه. جمله کامل میگه. بچه‌های دیگر به روش خودشان تشویقش کردند. خیلی خوبه بن. بن زرنگ. اما او به آنها توجه نکرد. از آن پس نیازهایش را اعلام میکرد. اینو میخوام. اونو میخوام. حالا میرم قدم بزنم. صدایش نخراشیده و مردد و هر کلمه‌اش جدا بود. انگار که مغزش انبار عقاید و اشیا بود و او می‌خواست هر یک را بشناسد. خیال بچه‌ها راحت شد از اینکه بن به طرز معمولی حرف می‌زند. مثلا یکی گفت سلام بن و بن جواب داد سلام. دقیقاً همون چیزی را که به او گفته بودند تحویل داد. هلن پرسید چطوری بن؟ او جواب داد چطوری؟ هلن گفت نه، تو حالا باید بگی خیلی خوبم، متشکرم یا مثلا خوبم. بن به او زل زد و حرفش را مزمزه کرد. بعد ناشیانه گفت خیلی خوبم. مدام بچه ها به خصوص لوک و هلن را می پایید. دقت کرد که چطور راه می روند، می نشینند و بلند می شوند و طرز غذا خوردنشان را تقلید کرد. می فهمید که این دوتا، یعنی بچه های بزرگتر، از لحاظ اجتماعی کامل تر از جین هستند و یک سر پل را نادیده می گرفت. وقتی بچه ها تلویزیون تماشا می کردند، او کنارشان چنباتمه می زد و از پرده تلویزیون به صورتشان نگاه می کرد، چون لازم بود بداند چه واکنشی مناسب است. اگر آنها می خندیدند، او هم چند لحظه دیرتر خنده ای بلند، سخت و غیر طبیعی سر می داد. به نظر می رسید آنچه از لحاظ سرگرم شدن برایش طبیعی بود، پوزخند خصمانی دندان نمایی است که تردیدی از باب دشمنیش باقی نمی گذاشت. وقتی با دیدن صحنه هیجان انگیز از شدت توجه ساکت و صامت می شدند، عضلات او هم مثل آنها کشیده می شد و خود را مجذوب آن صحنه نشان می داد. اما در واقع به آنها چشم دوخته بود. روی هم رفته راحت تر شده بود. هریت فکر کرد خب هر بچه معمولی تا یک سال پس از سرپا ایستادن بیشترین مشکلات را دارد. نه حس سیانت نفس سرش می شود و نه احساس خطر. بچه ها از تخت خواب و صندلی می افتند، خود را به هوا می اندازند، توی جاده و خیابان می دوند و هر دم باید آنها را پایید. اضافه کرد همینطور در این سن بیشتر از همیشه جذاب، دلچسب و به طور غم‌انگیزی بامزه و بانمکند. بعد رفته رفته معقول می شوند و زندگی راحت تر می شود. زندگی راحت تر شده بود. اما این فقط طرز نگاه او بود تا دوروتی به خانشان برگشت. دوروتی پس از چند هفته که به آن می گفت استراحت به خانه آنها آمد و هریت می دید که مادرش دارد خود را برای یک صحبت درست و حسابی با او آماده می کند. ببین دختر، تو که فکر نمی کنی دارم تو زندگی دخالت می کنم یا حتی دارم بی خودی نصیحتت می کنم. پیش از ظهر با فنجانهای قهوه پشت میز بزرگ نشسته بودند. بن در جایی بود که می توانست مثل همیشه او را زیر نظر داشته باشند. دوروتی سعی می کرد چیزی را که می گوید با طنز به زبان آورد، اما هریت احساس خطر می کرد. گونه های بیریای سرخ مادرش از دستپاچگی روشن بود و چشم های آبیش نگران. هریت گفت نه نمی کنی، نه نمی کنی. دوروتی گفت خب پس حالا حرف دلمو میزنم. اما مجبور شد دست بکشد. بن بنا کرد به کوبیدن با سنگی روی سینی فلزی. این کار را با تمام قوا کرد. صدا گوش خراش بود، اما زنها منتظر شدند تا بن دست بردارد. اگر جلوی او را میگرفتند عصبانی میشد و خسخس میکرد و تف میانداخت. دوروتی گفت ببین هریت، تو 5 تا بچه داری نه یکی. میفهمی؟ وقتی من اینجا پیش شما باید مادر باقی بچه ها باشم. نه فکر نمی کنم اینو بفهمی، به خاطر اینکه همیشه سرت به بن گرمه. بن باز با شعف مجنونواری سنگ را به سینی می کوبید. انگار خیال می کرد با پتک به فلز می کوبد و می خواهد با آن شکل بدهد. می شد راحت او را در اعماق زمین با امثال خودش در معدنی تصور کرد که باز مدتی صبر کردند تا صدا قطع شود. دوروتی گفت این کار درست نیست. و هریت یادش آمد که چطور جمله این کار درست نیست مادرش به دوران کودکی او نظم داده است. دوروتی گفت من که بریدم، میدونی دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم، وگرنه واقعا از پا میفتم. بله، دوروتی کمابیش لاغر و حتی نزار بود. هریت مثل همیشه سرشار از احساس گناه با خود گفت بله، باید حواسش می بود. دوروتی که پیدا بود نمی داند به قلب دخترش دشنه می زند گفت یه شوهرم داری، مرد خیلی خوبیه. تو که می دونی هریت نمی دونم چطور با این قضیه کنار میاد. در کریسمسی که بن 3 ساله شد، فقط نصف مهمانها آمدند. یکی از پسر عموهای دیوید گفته بود من از شما الهام گرفتم هریت، آخه منم یه خونه ای تهیه کردم. البته به اندازه خونه شما بزرگ نیست، اما خونه ای کوچیک قشنگیه. عده‌ای از افراد خانواده رفتند آنجا، اما بقیه گفتند می آیند. هریت پی برد آمدن را لازم دیدند. اینها بستگان نزدیک بودند. باز یک جانور دست آموز آوردند. این بار سگ گنده‌ای بود، دورگی سرزنده و پر جنب و جوش، دوست بچه های سارا و بیش از همه دوست امی. البته همه بچه ها سگ رو دوست داشتند، اما پل از همه بیشتر. این موضوع قلب هریت را به درد می آورد، چون نمی توانستند سگ یا گربه در خانه نگه دارند. حتی با خود گفت خب بن حالا عاقل‌تر شده شاید، اما می‌دانست محال است. تماشا می‌کرد که چطور سگ گنده انگار می‌داند عمی، این کوچولوی نازنین با آن تن گنده زشت ملایمت لازم دارد. به او که می‌رسید از جنب و جوش خود می‌کاست. امی کنار سگ می نشست و دست دور گردنش حلقه می کرد و اگر در رفتارش ناشیگری می کرد، سگ پوزش را بالا می برد و به ملایمت او را کمی پس می زد یا قرش کوتاهی می کرد. یعنی اینکه مواظب باش. سارا گفت این سگ حکم پرستار را برای امی دارد. بچه ها گفتند مثل نانا تو پیتر پن. اما اگر بن در اتاق بود سگ او را به دقت می پایید. در گوشه لم می داد و سر روی پنجه می گذاشت و اندامش سراپا از شدت توجه کشیده می شد. یک روز صبح که خیشان دور میز نشسته بودند و صبحانه می خوردند، هریت به دلیل مبهمی سر چرخاند و دید که سگ خوابیده است و بن بی صدا و خمیده دستها را پیش برده است و به سمتش می رود. هریت با صدای تند و تیزی گفت بن! آن چشمهای سرد را که برق خباست در آن می درخشید دید که به سویش برگشته است. سگ هوشیار شد و روی چهار دست و پا ایستاد و موهای تنش سیخ شد. از نگرانی نالید و خود را به جایی رساند که همه نشسته بودند و زیر میز خزید. همه این صحنه را دیده و ساکت نشسته بودند و در این حال بن به طرف دوروتی رفت و گفت شیر میخوام. دوروتی لیوانی برایش ریخت و بن آن را سر کشید. بعد به جمع که به او زل زده بودند نگاه کرد. باز انگار میکوشید حرکتشان را بفهمد. به باغ رفت، جایی که آنها او را میدیدند. بچه جن کوچولوی خپلی که تکه چوبی در زمین فرو میبرد. بچه های دیگر جایی در طبقه بالا بودند. دور میز دوروتی، امی به بغل، سارا، مالی، فردریک، جیمز و دیوید نشسته بودند. همچنین آنجلا، دختر موفق، همان همه فن حریف که بچه هایش همه طبیعی بودند. این حال و هوا هریت را واداشت که جسورانه بگوید بسیار خوب، حالا بیاین غذا بخوریم. با خود گفت به قول معروف این کار بی‌معنا نیست که در همین موقع فردریک به حرف آمد. هریت، توجه کن حالا. باید با این موضوع روبرو بشی. باید اونو بسپاری به یه مؤسسه. هریت گفت پس باید دکتری رو پیدا کنیم که تایید کنه اون غیرعادیه. دکتر برت که نمی کنه. مالی گفت خب برو پیش یه دکتر دیگه. اینجور چیزا رو میشه ترتیب داد. دو آدم درشت بشکوار با صورتهای سرخ چاقالو با عزمی راسخ و یک بارچه حالا به این نتیجه رسیده بودند که اوضاع وخیم است و وخامتش حتی غیر مستقیم تهدیدشان می کند. هیچ چیز مبهمی در نظرشان وجود نداشت. هریت با خود گفت شبیه دو تا قاضی هستند که نهار مفصلی خورده باشند و به دیوید نگاه کرد که ببیند در این فکر با او سهیم است یا نه. اما او سر به زیر انداخته با لبهای چفت به میز زل زده بود. پیدا بود که با آنها موافق است. آنجلا خندان گفت نمونه بیرحمی طبقه ممتاز. هیچ کس یادش نمی آمد که چون این حرف برخورنده‌ای یا دستگم به این تندی و تیزی قبلاً سر این میز به زبان آمده باشد. سکوت شد. بعد آنجلا حرف خود را اینطور نرم تر کرد. نه اینکه من مخالف باشم. مالی گفت البته که موافقی. هر آدم معقولی موافقه. آنجلا گفت البته همین جوریه که میگی. فردریک پرسید چه اهمیتی داره که چطور گفته میشه؟ دیوید گفت خب پولشو کی میده؟ من که نمیتونم. خیلی سعی میکنم دخل و خرجمو جور کنم. اینم تازه به کمک جیمزه. فردریک گفت خب جیمز ناچاره که بار اصلی اونو به دوش بکشه، ولی ما هم کمک میکنیم. این اولین باری بود که این زوج کمک مالی پیشنهاد میدادند. یعنی اینکه هر کسی به وسع خودش. باقی افراد خانواده موافقت کردند و حالا این قضاوت به یاد همه می ماند. آنها برای 10 روز اقامت می آمدند و جفتی قرقاول و 2-3 بطر شراب خوب با خود می آوردند. همه می دانستند که به وسع خود مبلغ ناچیزی است. افراد خانواده سرشار از اختلاف ساکت نشستند. بعد جیمز گفت: من هرچی که از دستم بر بیاد میکنم. اما خب اوضاع مثل سابق روبرا نیست. تو روزگار سختی قایق خریدن دیگه جزء اولویت ها نیست. باز سکوت شد و همه به هریت نگاه کردند. هریت که جدا از دیگران نشسته بود گفت: شما آدم های بامزه هستین. انقدر اینجا اومدین که از قضیه خبردار باشین، یعنی واقعا میدونین مشکل چیه، ولی میخواین به مدیرای این مؤسسه چی بگیم؟ مالی گفت: بستگی به مؤسسه داره. و قیافه پرابهتش سرشار از انرژی و اقناع بود. هریت با خود گفت انگار بن را درست قورت داده و دارد هضمش میکند. هرچند صدایش میلرزید، با ملایمت هرچه تمامتر گفت: یعنی باید یکی از اون جاهایی رو پیدا کنیم که خانواده هایی که میخوان از شر بچه خلاص بشن اونا رو میسپرن اونجا؟ آنجلا با پیف پیف مختصر جسورانهی گفت: خانواده های ثروتمند البته. مالی با آن گستاخی مقابله کرد و با لحن قاطعی گفت: بله، اگه جای دیگه ای نباشه. اما یه چیز بدیهیه، اگه دست روی دست بذاریم بعد کار به فاجعه میکشه. دروتی با قاطعیت موضع گرفت و گفت: همین حالا هم فاجعه به بار اومده. بچه های دیگه در عذابن. تو اونقدر با اون درگیری دختر که اصلا نمیبینی. دیوید گفت: ببینید، حوصله‌اش سر رفته و کفرش در آمده بود، چون نمیتوانست ببیند که پدر و مادرش تار و پود وجود هریت را در هم میریزند و میکشند و پاره میکنند. ببینید، من موافقم. هریتم بالاخره موافقت میکنه و خب تا اونجا که به من مربوط میشه وقتش حالاست. من که گمون نمیکنم بتونم دیگه طاقت بیارم. در اینجا نگاهی به زنش انداخت، نگاهی سرشار از خواهش، نگاهی رنجور. با نگاهش به هریت می گفت: خواهش می کنم، خواهش می کنم. هریت گفت: خیلی خوب، اگه جایی پیدا بشه که. و زد زیر گریه. بن از باغ به خانه آمد و در جای همیشگی خود که از همه جدا بود به تماشای آنها ایستاد. نیمتنه، شلوار و پیراهن قهوه‌ای. هر دو هم از قماش پردوام پوشیده بود. هر چه که می پوشید از پارچه کلوفت برایش انتخاب می کردند، چون لباسها را پاره پوره می کرد. با موهای زردوش سیخ سیخ کوتاه، چشمهای سنگوار بی چشمک، خمیدگی، پاهای جدا از هم، زانوهای خمیده، مشتهای جلو داده، بیش از همه به جنهای کوتوله میمانست. به مادرش اشاره کرد: گریه میکنه. تکه اینان از روی میز برداشت و بیرون رفت. هریت گفت: خیلی خوب، میخواین به اونا چی بگین؟ فردریک گفت: بذارش به عهده ما. مالی گفت: آره. آنجلا با یک جور ارزیابی تلخ از آنها گفت: خداوند، گاهی اوقات که با شما هستم خیلی چیزا رو از این کشور میفهمم. مالی گفت: متشکرم. فردریک گفت: متشکرم. دوروتی گفت: تو انصاف نداری دختر. آنجلا، هریت، سارا و دخترهایش همه یک صدا گفتند: انصاف؟ بعد هم همه با هم جز هریت زدن زیر خنده. به این ترتیب درباره سرنوشت بن تصمیم گرفتند. چند روز بعد فردریک تلفن کرد و گفت جایی پیدا شده است و اتومبیلی برای بردن بن می آید. فوراً. فردا. هریت به سرش زد: این همه عجله و... بله، این همه بیرحمی؟ کدام پزشک مجوزش را صادر کرده؟ یا می کند؟ پزشکی که حتی بن را ندیده؟ همه اینها را به دیوید گفت و از رفتار او فهمید که پشت سرش معامله خوبی صورت گرفته است. پدر و مادر دیوید در اداره با او تماس گرفته بودند. وقتی مالی که هریت ناگهان از او بدش آمده بود گفته بود باید با قاطعیت جلوی هریت بیستی. دیوید چیزی شبیه این گفته بود. بله. درستش میکنم. دیوید به هریت گفت ببین هریت، یا باید اونو انتخاب کنیم یا خودمونو. با صدای لبریز از نفرتی سرد نسبت به بن گفت شاید از کره مریخ اومده باشه. بعد برمیگرده اونجا تا چیزایی که اینجا دیده گزارش کنه. خندید. به نظر هریت خندهی بیرحمانه. هریت خاموش به این نکته می رسید. نکتهی که البته تا کنون برایش ناشنا نبود. که انتظار نمی رود بن در این وضعیت هر چه که بود دیر بپاید. گفت آخه بچه کوچیکیه، بچه ماست. دیوید در نهایت گفت نه نیست. خب بی برو برگرد مال من که نیست. آن دو در اتاق نشیمن بودند. صدای تیز و دور بچه ها از باغ در تاریکی زمستانی به گوش می رسید. دیوید و هریت با انگیزه واحد به طرف پنجره رفتند و پرده های سنگین را پس زدند. در باغ اشکال مبهم درخت ها و بوته ها دیده می شد، اما نور این اتاق گرم در میان چمن به بوته ای تابید که در زمستان یک سر سیاه بود و بوته های کوچکی را که آب رویشان برق می زد روشن کرد و تنه سفید درخت قانی پدیدار شد. دو هیکل کوچک که نمی شد شناخت با کتهای زخیم لائیدار، شلوار و کلاه پشمی از تاریکی زیر بیشه راج پیش آمدند. معلوم شد هلن و لوک هستند و بازی می کنند. هر دوشان چوب دستی داشتند و جا به جا آنها را در برگهای فرو ریخته پارسال فرو می بردند. صدای هلن پیروزمندانه بلند شد. پیداش کردم! و پدر و مادر در روشنایی پنجره انتهای چوب دستی را دیدند که توپ پلاستیکی سرخ و زرد گم شده در تابستان با آن چسبیده بود. کثیف و له شده اما کامل بود. دو بچه توپ بازیافته را پیروزمندانه بلند کردند و پایکوبان شادی کردند. بعد ناگهان بدون هیچ دلیل آشکاری به طرف در بلند دولنگهی که به خانه باز می شد آمدند. پدر و مادر درست روی کاناپه‌ای روبروی در نشسته بودند که به شدت به درون باز شد و دو موجود کوچک ظریف با گونه‌های سرخ و سرمازده و چشم‌هایی پر از هیجان طبیعت تاریکی که در آن بودند پدیدار شدند. ایستادند و سنگین نفس نفس زدند و چشم‌هاشان رفته رفته با واقعیت اتاق خانوادگی روشن و پدر و مادرشان که نشسته بودند و به آن دو نگاه می کردند منطبق شد. برای لحظه کوتاه این ملاقات دو شکل بیگانه با زندگی بود. بچه ها بخشی از وحشیگری کهن بودند و خونشان هنوز با آن می تپید. اما اینک ناگزیر بودند خیشتن وحشی خود را رها کنند و به خانوادشان بپیوندند. هریت و دیوید در عالم خیال به دوران کودکی رفتند و در این احساس با آنها شریک شدند. می توانستند خود را به وضوح ببینند. دو آدم بالغ که رام و سر به زیر و حتی رقت انگیز در آنجا و فاصله گرفته از طبیعت و آزادی نشستند. وقتی آن دو پدر و مادر خود را آنجا تنها دور از باقی بچه ها و بالاتر از همه بن دیدند، هلن به طرف پدرش رفت و لوک به طرف مادرش و هریت و دیوید دو بچه بازیگوش کوچک بچه خودشان را تنگ در آغوش کشیدند.